بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز ما جلسه سرشار از صفا و صمیمیت. فضای جلسه فضای محبت است. شما به من لطف دارید، من هم به شما عشق می‌ورزم. امیدوارم که این فضای پرتراوت و پرنشاط امروز زمینه ای باشد که بتوانیم درباره مهمترین مسائلی که هم برای شما هم برای من در مرکز و کانون توجهات قرار دارد با هم گفتگو کنیم. اولا تشکر میکنم هم از شما که در این جمع متراکم با زحماتی که متحمل شدید نشستید، هم از برادرانی که این جلسه را تدارک دیدند، هم از کسانی که برنامه اجرا کردند، از این دختر عزیزم که اون نامه رو خوندن و میگیرم انشاءالله با دقت نگاه میکنم، امیدوارم بتوانم دنبال کنم، هم از پسران عزیزی که غزل حزین لاهیجی رو برای ما خوندن، هم از این برادر عزیزی که به خاطر تراکم جمعیت جوانان گفتن دچار مشکلات روحی و جسمی شدن. روحیشو خب فهمیدیم، جسمیشو هم گمان میکنم کتکش میزدن جوانها. در حال امیدوارم که معجور باشن. هر کداممون هر قدمی که در راه هدفهای این ملت برداریم، خدای متعال انشاءالله در صورت اخلاص داشتنمون اجری به ما خواهد داد. یکایک شماها معجورید. امروز روز معلم است و این جلسه جلسه جوانان است. بین معلم و جوان یک رابطه منطقی و دائمی برقرار است. من با همه دل به معلمان عزیز احترام و تکریم خودم را عرض می کنم. بدانند معلمان و استادان در سرتاسر کشور که من یکی از قدرشناس‌ترین مخلصان آنها هستم. به قدری کار اونها و زحمتی که بر دوش گرفتن با ارزش است که هیچ بیانی از قبیل بیانهای امثال من قادر نیست اون رو بیان کنه و توصیف کنه. روز شهید مطهری هم هست که یک روحانی معلم بود و شهید همین معلمی خود شد. او معلمی را منحصر به سر کلاس درس نکرد. درس هم میداد، دانشکده هم میرفت، ساعتها تدریس میکرد، در حوزه هم تدریس میکرد، اما تعلیم او یک دائره بسیار وسیع‌تر داشت. او مینوشت و سخن میگفت و شاگردان او در این بخش نوشتاری و گفتاری هزاران برابر شاگردان او در داخل کلاس بودند. هر وقتی هم اون سخنی را که نیاز زمان بود انتخاب میکرد. وقت این که بپردازم به شرح کارهای اون شهید کم نظیر نیست. توصیه میکنم با سخن شهید مطهری که همچنان سخن روزه است ارتباط برقرار کنید. یک روزی همه عناصری که شهید مطهری به عنوان یک استوانه فکری در مقابل اونها قد علم کرده بود ریختن سر شهید مطهری. از لحاظ فکری او را بمباران کردن، از لحاظ حیثیت اجتماعی او را مورد تهاجم قرار دادن. او یک تنه ایستاد. اون مهاجمین کیا بودن؟ مبلغان فرهنگ‌های وارداتی بیگانه گمراه کننده و دامهایی بر سر راه افکار جوانان. او یک تنه در مقابل آنها ایستاد. اون روز عمدتاً کمونیسم و برخی تفکرات لیبرالیسم غربی. امروز هم اون سخنان همچنان پابرجاست. کمونیسم امروز علی الظاهر مرده است، اما اون سخنان که معرف پایه‌های تفکر اسلامی در جوانب مختلف است همچنان زنده است. من وارد بحث اصلی خودم بشوم، مسئله جوانان. درباره این مسئله هم بنده عرایض زیادی کردم، هم دیگران حرف و گفت فراوان صادر کردم، اما مسئله همچنان با اهمیت خود امروز در فضای ذهنی و فضای عملی جامعه ما موجوده. باید با اون مواجه شد و شما خودتون همون نسلی هستید، همون قشری هستید که موضوع مسئله جوانان رو تشکیل میده. با شما قدری در این زمینه صحبت کنیم. اولا کمیت جوانان و نسبت جمعیتی اونها با کل کشور یک پدیده شگفت‌آوری است. امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور ما کسانی هستند که 30 سال کمتر دارند. اتفاق کم نظیری که افتاده اینه که کشوری که جوانترین کشورهاست یکی از بزرگترین انقلابهای تاریخ را و جوانترین انقلاب موجود جهان را و مستقلترین نظام سیاسی در همه دنیا را داره تجربه میکنه. این تقارن شگفت‌آوری است. این جمعیت عظیم جوان در یک کشوری زندگی نمی‌کنند که نظام سیاسی آن تابع آمریکا، تابع کمپانی‌های مالی بزرگ جهان، شرکت‌های چند ملیتی یا تابع فلان کشوره، فلان سیاسته. در کشوری زندگی می‌کنند که نظام سیاسیش جوان پسنده، جوان مایل به استقلاله، جوان طبیعتاً سرش رو بالا می‌گیره، مایل نیست که اسیر و دنبال رو باشه. نظام سیاسی امروز کشور شما یک نظامی است که سرش رو بالا گرفته در مقابل هیچ کسی سرش رو خم نکرده، از توپ و تشر آمریکایی‌ها و تهدیدهای گوناگون هم در طول این 22 سال لحظه ای بیم به دل راه نداده. از طرفی کشوری که با یک انقلاب نو و جوان مواجهه، احتیاج دارد به یک سرعت عمل همراه با برنامه ریزی صحیح در جهت خودسازی و پیشرفت تا بتوانه زبان دشمنان رو کوتاه کنه، حضور خودش رو بر همه دشمنانش تحمیل کنه، چه از جنبه علمی چه از جنبه عملی. با یک مشت انسان از کار افتاده بالای 50-60 سال چنین چیزی در ردیف محالاته، اما با جمعیتی که نیمی از اون جوانان و همینطور قافله جوانان با سرعت دارن وارد میدان میشن، این یک چیزیست ممکن و افق و چشمنداز در این زمینه کاملا روشنه. خب این اصل پدیده. من در اینجا دو حرف دارم، یک حرف با مدیران و برنامه ریزان کشوره، یک حرف با خود شما جوانهاست. یک استنتاجی هم در پایان دارم، اون رو هم در آخر عرض خواهم کرد که حرف دل خود منه. سخن من با مدیران سخنی نیست که من امروز اون رو بر زبان جاری کنم، این رو در جلسات گوناگون با مسئولان برجسته کشور، در جلسات کاری، حتی در اجتماعات عمومی گاهی بر زبان آوردم، اما احساس میکنم این سخن باید بار دیگر و شاید بارهای دیگر گفته شود تا تنین آن در فضا هر مانعی رو از سر راه اقدام برداره. لذا بازم عرض میکنم به مدیران کشور، به برنامه ریزان و مسئولان کشور عرض میکنم این جمعیت عظیم جوان در کشور رو یک رودخانه مواج و پرفیض بدانید. این رودخانه به طور مستمر داره میاد و سالها بعد از این هم خواهد آمد. دو جور میتوان با اون برخورد کرد. یک جور این است که شما بنشینید عاقلانه، خردمندانه، با شیوه علمی اولا اهمیت این رودخانه را بشناسید، ثانیا نقاط و مراکزی که به آب این رودخانه احتیاج داره بشناسید، بعد بنشینید برنامه ریزی کنید، کانال کشی کنید، آب را به اونجایی که نیاز هست هدایت کنید. هزاران مزرعه، هزاران باغستان از این نعمت بیدریق الهی سرسبز خواهد شد، هر نقطه ویرانی آباد خواهد شد. می توانید او را هدایت کنید به پشت سدهای انرژی ساز، یک منبع عظیم انرژی به وجود بیارید و کل کشور رو به فعالیت و تلاش وادار کنید. این یک جور برخورد و مواجه شدن با این پدیده است. اون وقت این پدیده می شود یک پدیده پربرکت، بی‌نظیر، استثنایی که اگر یک مردم ایران هر روزی 100 بار خدا را به خاطر او شکر کنن، ادای شکر لازم و شایسته رو نکردن. این یک جور برخورده. برنامه‌ریزی کردن، هدایت کردن، راه رو باز کردن، نقطه نیاز رو مشخص کردن، این متاع گرانبهای الهی، این هدیه الهی را درست در نقطه نیاز قرار دادن، نتیجه اش سرسبزی، خرمی، آبادانی، نشاط، برکت خواهد بود. این یک جور. یک جور دیگه این است که این رودخانه فیاض مواج را به حال خود رها کنید، روش فکر نکنید، براش برنامه ریزی نکنید، قدر او رو ندانید. نتیجه چی میشه؟ اون مزارعی که خشک خواهد شد، اون باغستانها که از بین خواهد رفت، اون که هیچ، اما خود این آب هم هدر خواهد رفت. در بهترین شکل وارد آبهای شور خواهد شد و هرز خواهد رفت. شکل دیگرش اینه که تبدیل بشه به باتلاقهای گوشه و کنار و مرکز تجمع انواع و اقسام آفتها. شکل بدترش اینه که تبدیل بشه به یک سیل و همه دستاوردهای ملت رو تخریب کنه. اگر برنامه ریزی نشد، اگر دقت نشد، اگر کار نشد، ایناست. خدای متعال این نعمت رو به این ملت و به این کشور بخشیده. اون کسی که باید از این استفاده کنه او کیست؟ اون کسی که باید این نعمت را در جای خود مصرف کنه که معنای شکر نعمت هم اینه، او کیست؟ او مدیران و برنامه ریزان هم از بالا تا پایین. این یک پدیده ایست با دو خصلت درست متناقض. یک خصلت موجب آبادانی و برکت بی‌نظیر که امروز کشورهایی هستن که از بالا بودن سن نسل‌های موجودشون رنج می‌برن، جوان ندارن. ما نگاه می‌کنیم چهره‌ها جوان، لبخندها جوانانه، سرها جوانانه برافراخته، بازوان و نیروی بدنی توانا. هم فکر وقتی جوان بود می درخشد، هم جسم وقتی جوان بود کارایی نشان میده. قدر جوان رو باید دانست. بعضی با این پدیده اونچنان که شایسته اون پدیده است برخورد نمی کنند. گاهی به جای برنامه ریزی برای جوانها، تملق جوانها گفته میشه. من دوست ندارم با جوان که مواجه میشیم دائم بهبه و چهچه بکنیم، دائم از محسنات جوانها بگیم، اما این فقط امواج هواست، لفاظیست، به این احتیاجی نیست. این یک اشکال که متاسفانه جمعی به این اشکال دچارن. هر جا کم میارن اسم جوانها رو میارن، هر جا در میمونن عنوان جوانها رو، تابلو جوانها رو بلند میکنن. تملق‌گویی از جوان و اسطوره‌سازی از جوان بدون اینکه واقعیت جوان و دغدغه جوان و کیفیت حرکت جوان و برنامه‌ریزی برای جوان به درستی مورد توجه باشه. این یک اشکال. اشکال دیگری که گاهی نگاه میکنه، انسان مشاهده میکنه، این است که ما جوانها رو به عنوان یک کالای مصرفی ازشون استفاده کنیم، جوان رو مصرف کنیم. جوان برای حضور در انتخابات، جوان برای بلند کردن نام زید و عمر، اینا همش منفی است. کاری که باید بشه اینها نیست. کاری که باید بشود این است که برنامه ریزان فرهنگی، اقتصادی، سیاسی کشور بنشینن این پدیده عظیم را به درستی برآورد کنن، براش برنامه ریزی کنن. کشور نیاز داره. این کشور زمینی پهناور، امکاناتی فراوان، البته دشواری‌های زیادی هم داریم. ما کشورمون جزو کشورهای پرآب نیست، برخی کمبودهای طبیعی هم داره، یک کویر بزرگ هم در وسط شکم کشورمون کابیده است، اینا هست. اما اگر این دست‌های انسانی از مغزهای تربیت یافته و غنی شده ای فرمان بگیرن، همه این کمبودها رو مچاله میکنن، میاندازن دور، کشور رشد خواهد کرد. مشروط بر این که برنامه‌ریزی عالمانه مدبرانه باشه. این جوان عزیز از قول من نقل کردن، بله من بارها این رو گفتم، مسئله جوان باید یک عزم ملی دنبالش باشه. یک مسئله ملی است، یک عزم همگانی در سطوح مختلف، از سطوح کشوری تا سطوح استانی تا برسه به شهرستان و روستا، بایستی تعقیب بشه. جوان شهر با جوان روستا، جوان تهران با جوان دورترین شهر کشور تفاوتی ندارن. خصلت‌های جوانی در همه یکسانه، گاهی او استعدادش هم بیشتره. ما این را لازم داریم. من البته نمیخوام به شما جوانها بگم که شما جوانها خودتون هیچ مسئولیتی ندارید، نه، این حرف رو من هرگز نخواهم گفت. حالا خواهم گفت بعدن، یک پایه مسئولیت خود شمایید. همچنین نخواهم گفت که همه این مشکلات باید در کوتاه مدت و در مدت زمانی بسیار محدودی برطرف بشه، نه، اینا برنامه ریزی میخواد. برنامه ریزی ها بلند مدته. بعضی از مقاصد در ظرف 3 سال، بعضی در ظرف 5 سال، بعضی در ظرف 10 سال این مقاصد برآورده خواهد شد. منتها اگر برنامه ریزی نشود، نه 10 سال، 10 تا 10 سال هم اگر بگذره فایده نخواهد بخشید. من هیچ کس رو به شتاب زدگی دعوت نمی کنم، نه شما را، نه مسئولین را. نه شما پا به زمین بکوبید که آقا چی شد، نه مسئولین شتاب زده و بلغور شده یک چیزی درست کنن بگن اینم در جواب فلانی که در فلانجا چنین گفته، بفرمایید اینم برنامه ما. هیچ کدوم فایده ای نداره. جوان بایستی صبورانه کار خودش را که کار او امروز مشخصه که چیست دنبال کنه، و مسئولان باید مسئولانه مدبرانه بنشینن بر روی این مسئله مثل یک مسئله اساسی فکر کنن. ما گاهی میبینیم برای مسائل جزئی، زودگذر، احساسی هیئت‌هایی تشکیل میشه، هیئت رسیدگی به فلان قضیه، اصل قضیهش هیچی نیست که بخواد یک نفر یا یک هیئتی اونو تعقیب کنه. باید بنشینن کسانی مخصوص این فکر، سازمان ملی جوانان تشکیلش اقدام به جایی بود، از مسئولینش هم من ناراضی نیستم، اما این کاری که من مطرح میکنم کار سازمان ملی جوانان هم نیست، کار کل دولت است، کار برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاسی است. همه باید خودشون رو درگیر کنند. سازمان ملی جوانان هم در جنبه‌های ستادی و اجرایی یک نقشی داره، او هم کار خودش باید انجام بده. برنامه‌ریزی کلان لازمه. باید تعاون، همکاری میان قوا در این زمینه هم خودش رو نشان بده. این که من این همه روی تعاون و همکاری سه قوه تکیه می کنم، در سخنرانی میگم، در نامه به رؤسای سه قوه میگم، این برای این است که با تعارض قوا با هم دیگه به ابتکار 4 آدمی که فقط به مسائل زودگذر فصلی و سیاسی و جناحی میاندیشند، این ضررهای بزرگی برای کشور به وجود می آورد. باید همکاری کنن قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، همکاری کنن. البته بیشترین مسئولیت در این باب متوجه قوه مجریه است. در این زمینه بایستی تلاش و فعالیت و پیگیری در همه سطوح بکنن. این یک مسئله اساسی کشوره، شوخی نیست. اگر این پیگیری صورت نگیرد، اگر این پیگیری صورت بگیرد، حالا اول اون شقش عرض بکنید، ما شاهد کشوری خواهیم بود با یک نسل پرنشاط و پر امید و کارآمد. یک دهه که بگذره کسی به کشور ما نگاه کنه، یک لشکر انبوه از دستهای کارآمد، مغزهای کارآمد، دلهای کارآمد در همه زمینه‌ها مشاهده خواهد کرد. امروز هیچ کس رغبت نمی‌کنه خانه پدری خودش رو، سرزمین مقدس خودش رو، ایران عزیز خودش رو رها کنه به امید یک طعمه کوچک و کم اهمیت بره تحقیر یک کشور خارجی را و یک ملت خارجی را بپذیره که تا آخر عمرش که اونجاست به او بگن تو بیگانه ای، تو اهل این آب و خاک نیستی. یک روزم اگر اوضاعی پیش بیاد، نئونازی های آلمان مثل همین حالا بیریزن به سر خارجی هایی که در اون کشور هستن با همه ادعای تمدن، بارها من گفتم وحشی های کروات بسته ادکنون زده اسمشون رو گذاشتن متمدن. تو کدام کشور میریزن جوان های یک کشور بیگانه ها رو اینجور لطوپار میکنن، اینجور میزنن که در کشور آلمان، اخیراً در اتریش یا ایتالیا روزنامه‌ها نوشته بودن. آخرش هم شما بره اونجا جوان ایرانی به خیال این که حالا من نمره دارم، من نمیدونم در فلان مسابقه رتبه بالایی گرفتم، برم اونجا قدر من نمیدونن. نه آقا، اونجا تا براشون کار بکنی ازت کار میکنن، شیدت میکشن، چیزی هم به تو بر نمیگرده، آخرش هم تو خانه خودت نیستی، بیگانه ای، غریبه ای. یک روزم ممکنه جوانای اون کشور مست بشن، بریزن سره که تو بیگانه ای، بخواییم تو رو بیرون کنیم، همچنانی که عرض کردیم و هست و خواهد بود. اون روز دیگه کسی جرأت نمی کنه، کسی رغبت نمی کنه از ایران عزیزش، از خانه خودش، از این میدان عظیم کار و تلاش و مجاهدت دل بکنه. این همه جوان وارد بازار کار میشن، کار علمی، کار صنعتی، کار کشاورزی، کار خدماتی، تولید، ابتکار. یک کشور از همه جهت کامل رو به وجود میارن. در اختیار بینندهی میگذارن که نگاه بکنه. این نتیجه این برنامه ریزی خواهد بود. اگر این عزم ملی که من گفتم به وجود بیاد، اگر این برنامه ریزی صورت بگیره، چشمنداز اینه: جوانی هم که اون روز تازه وارد محبت یه درس و بحث میشه، اون چشمنداز رو میبینه، با شوق درس میخونه، با رغبت درس میخونه، رتبه علم رو در کشور میبرن بالا. این اون طرف مثبت قضیه. اما جانب منفی قضیه، اگر به این مسئله نپردازن چی؟ اگر به برنامه ریزی لازم فکر نکنن چی؟ اگر برای نسلی که از راه داره میرسه جا باز نکنن تو جامعه چی؟ یک لشکر بیکار، یک لشکر بیتوان روی دست ملت، نه احساس امیدی، نه احساس شوق و شوری، نه آینده‌ای، نه زبانی برای ابراز غرور نسبت به میهن خود، و نه اصلا غروری. اینجوری خواهد بود. این البته کمترینشه که گفتم، از این بدتر هم فرضهایی داره. همه مسئولن، هم برنامه ریزان مسئولن، هم مجریان مسئولن، صدا و سیما مسئوله، روزنامه ها مسئولن. صدا و سیما و روزنامه ها نباید برای جوان الگوی یک جوان اشرافی بی درد تن به راحت داده عیاش رو همواره مطرح کند، و نباید در فلسفه بافی های خود در بعضی از مطبوعات جوری حرف بزنن که جوان خیال کنه همه هدف برای انسان اینه که یه مشت پول دست بیاره از هر راهی که شد. اگر توانست یک شهادت علمی بر خودش فراهم بکنه، یک دیپلم پزشکی یا هر چه، خب یه وسیله‌ای برای پول در آوردن دستش هست. اگر نشد، هر راه دیگری که شد، ولو قاچاق، ولو با تن دادن به ذلت و خفت و اهانت، ولو با دست بود زدن به این آن. پول رو نباید عمده کرد. مسئله پول نیست، ارزش پول نیست، هدف در آوردن پول نیست. پول یک وسیله است برای زندگی، برای گذران زندگی البته این وسیله لازمه، اما این که نباید هدف انسان بشه. این خیلی کوچکتره از این که بشه هدف انسان. الگو رو یک الگوی غلط قرار ندن برای جوان، که جوان احساس کنه به جای استعداد، به جای ابتکار، به جای تلاش فراوان، به جای همه چیز، به جای تخصص، به جای علم، باید رفت سراغ پول. از یک جوانی میپرسیم آقا چطور درس نمیخونی؟ میگه من احتیاج به درس خوندن ندارم، بابام اینقدر پول داره، دکان داریم، ثروت داریم، احتیاج به درس خوندن ندارم. پس درس معلوم شد که برای پوله. با این پول اگر بشه بیکار و عیاش و بیمصرف و صرفاً مصرف کننده محض هم بود، بازم از نظر او مانعی نداره. این طرز فکر درسته؟ این طرز فکر غلط‌ترین طرز فکر هاست. رسانه‌های جمعی هم متعهدن، مسئولن. ما میتوانیم اون چنان روزی رو نه در زمان طولانی دست نیافتنی، در همین آینده نزدیک میتوانیم تصویر کنیم برای خودمون و امیدمون رو داشته باشیم. چرا نتونیم؟ جوان این مملکت در دهه 50 و 60 معجزه آفرید، جوان این مملکت کاری کرد که تا اون روز هیچ ملتی نتوانسته بود اینجور کار بکنه. جوان این مملکت با تن خود، با جسم خود آمد توی خیابانهای این کشور، تو همین شهر رشت شما، تو شهرهای این استان، در شهرهای دیگر کشور آمدم توی خیابانها، اونچنان این حضور را با همین جسم خود برجسته کردند که اون نظام تا دندان مسلح متکی به پشتیبانی همه سیاست های استعماری دنیا دید دیگه جایی نفس کشیدن نداره، مجبور شد فرار کرد رفت. این تجربه بعد از ما تکرار شد، قبل از ما هیچ جا دیگه نبود. در جاهای دیگه انقلاب هایی که رخ میداد نتیجه کارهای چریکی و پارتیزانی و زد و بندهای ترقه و گلوله بود. این تجربه، تجربه ملت ایران بود که به وسیله جوانها شد. نلسون ماندلا قبل از آنی که در آفریقای جنوبی به پیروزی برسه، تازه از زندان آزاد شده بود، آمد ایران، آمد پیش من، راجع به اوضاع آفریقای جنوبی از او سوال کردم، یه چیزایی گفت. من به او گفتم که ما یک تجربه ای داریم، این تجربه من گمان میکنم در آفریقای جنوبی شما هم قابل عمل باشه. و اون تجربه عبارت بود از همین، گفتم انسانهای داوطلب که اکثریت جمعیت کشور ما بودن، زن و مرد، با جسم خودشون آمدن توی خیابان، نه با مشتشون، نه با سلاحشون، نه با نارنجکشون، نه با خانه تیمیشون، با تن خودشون آمدن، روشونم نبستن، با صورت باز آمدن، اون نظام را منفعل کردن، نتوانست به ایستدید، نمیتونه، بر کی میخواد حکومت کنه؟ گفتم به نظر من این الگو در آفریقای جنوبی قابل عمل. سری تکون داد، بعد از رفتن او یکی دو ماه طول نکشید که خبرهای تظاهرات عظیم مردمی در آفریقای جنوبی رو تو روزنامه ها خوندیم. من فهمیدم این بذر سبز شد. این همون وضعیت ایران، تمام این خیابان‌های آفریقای جنوبی، شهرهای بزرگ آفریقای جنوبی پر شد از سیاهان. یه عده سفید پوستان آمدن با اونا را پایبایی کردن، گفتن ما هم با حکومت تبعیض نژادی مخالفی، و نتیجه هم همون شد. یعنی اون کسی که در رأس بود دید اصلا نمیتوانه کاری کنه، اول رفت کس دیگر جای خودش گذاشت، او هم دید نمیتونه، آمدن انتقال قدرت شد به آرامی، دادن دست خود سیاه ها. خود همون ماندلا هم شد رئیس جمهور. این رو جوان ایرانی انجام داد. این حادثه تقلید شدنی، این الگوی ملت ها برای آزادی خواهی به وسیله جوان ایرانی در دهه 50 و 60 اتفاق افتاد. اون 50ش بود، 60 هم در میدان جنگ، جنگ 8 ساله. اوائل جنگ بعضی از برادران عادت کرده به بخشنامه ها و دستورالعمل های سنتی نظامی میگفتن آقا شما چی میگید؟ در مقابل 50 تا تانک، 50 تا تانک لازمه. عراق وقتی 50 تا تانک میاره توی میدان، باید با 50 تا تانک رفت جلو بشه. ما نداریم. راست هم میگفتن نداشتیم. من خودم رفتم یک شب یک تیپ را که به طور سازمانی مثلا شاید در حدود 120 تا مثلا تانک باید میداشت، رفتم شمردم 17 تا تانک داشت یک تیپ ارتشی در دو بهردان جلو نیروهای عراقی مستقر شده بودن. 17 تا تانک به جای 120 تا تانک، 17 تا تانک. میگفتن نمیشه. اما جوان ایرانی نشان داد که میشه. جوان بسیجی، جوان سرباز، جوان افسر، چه ارتشی چه سپاهی، نشان دادن که میشه. معجزه آفریدن اون نیروی مجهز به همه ابزارهای مدرن جنگی که آمده بود، نیامده بود که بره، مگر لشکر عراق آمده بود که از ایران برگرده، اگه میخواست برگرده که نمی آمد. آمده بود که خوزستان رو از خود کنه، منابع نفت رو از جمهوری اسلامی بگیره، این ننگ و ذلت را به پیشانی جمهوری اسلامی ابدی کنه، که بگن جمهوری اسلامی نتونست یک استان ثروتمند و نفتخیز خودش رو حفظ کنه. برای این آمده بودن، مجبور شدن بعد از تحمل اون همه خسارت، بعد از دادن 50-60 هزار اسیر، راهشون رو کج کردن از زیر تازیانه خشم و اراده جوانان ما، برگشتن رفتن به کشور خودشون. بعدم همه دنیا تصدیق کردن که متجاوز اونا بودن، یعنی از لحاظ هم از لحاظ نظامی مغلوب شد، هم از لحاظ سیاسی شکست خورد. کی کرد این کار رو؟ جوانان ما کردن. این معجزه بود. خب جوان ایرانی در دهه 50 و 60 اون معجزه ها رو کرده، چرا در دهه 80 و 90 نتوانه معجزه کنه؟ چرا نتوانه اون معجزه عظیم رو نهادینه کنه؟ چرا نتوانه اون رو در سطح جهان گسترش بده؟ چرا نتوانه الگو شدن جوان ایرانی را برای همه جوانهای دنیا به طور تردید ناپذیر ثبت کنه؟ چرا؟ چه دلیلی دارید؟ این شدنی نیست. من به مسئولان عرض می کنم به جوانان ما مناعت طبع یاد بدید، عفت اخلاقی یاد بدید، اطمینان به نفس و اعتماد به خود تعلیم بدید، به جوانان ما صداقت تعلیم بدید، شجاعت به آنها بیاموزید، اراده پولادین در آنها به وجود بیارید، انضباط اجتماعی و وجدان کاری با آنها بدید، بعدم براشون برنامه ریزی کنید. این کارها شدنیست، این آینده شدنیست. اون کسانی که توانستن این کشور را از این همه گردنه و گذرگاه دشوار با این همه خطر در طول 22 سال عبور بدن، بازم میتونن. چرا در خودتون یأس میپرورانید؟ چرا یأس درونی خودتون را تراوش میدید به دیگران؟ خود تو مایوسی، بشین کنار، میدان بده تا این همه جمعیت برن در راه خودشون. یأس یک شخص یا یک مجموعه آدم نباید بتوانه سد بشه جلو به راه یک ملت عظیم و شأن. من میگم به جای تملق و گفتن از جوانان، با آنها با صراحت و صداقت حرف بزنید، مشکلات رو بگید، امکانات رو بگید، بعدم در خدمت فراهم کردن امکانات و برداشتن مشکلات قرار بگیرید. خود این جوان ها میشن لشکر شما، به شما کمک خواهم کرد در این که مشکلات رو برطرف کنید. با صداقت. جوان از هیچ چیز بیشتر خوشش نمیاد در روابط انسانی از صداقت. این مربوط به مسئولان. خب حالا خود شما جوانه ها چی؟ خود شما جوانه ها به نظر من بزرگترین مسئولیت رو دارید، مسئولیتی که می توانید هم اون رو انجام بدید. ببینید عزیزان من، هر جوانی دوست می داره کشوری که در اون زندگی می کنه، خاکی که از اون رویده، این خاک، این کشور، این خانه عزیز، سربلند، مقتدر، برخوردار از همه زیبایی ها و نیکی ها باشه. دلش میخواد جامعه متمدنی داشته، دلش میخواد از پیشرفت های علمی و عملی برخوردار باشه. این آرزوی هر جوانیه. خب برای این دو راه در پیشه. یک راه واقعی، یکی هم یک راه کاذب و بدلی. راه واقعی رو باید پیدا کرد، زحمات اون راه رو هم باید قبول کرد، هزینه‌ش هم باید پرداخت. اون راه واقعی چیه؟ اون راه این است که جوان ایرانی تصمیم بگیره که در زمین خود بذر خود رو بپاشه، از اندوخته خود و ثروت فرهنگی خود استفاده کنه، اراده خودش رو به کار بگیره، برای شخصیت و استقلال خود ارزش قائل بشه، جامعه عاریت نخواد، دنبال تقلید و آریه گیری الگوهای بیگانه نباشه. این راه حل واقعی است. تمدن واقعی برای مردم ما تمدن ایرانی است، تمدنی است که مال خود ماست، از استعدادهای ما جوشیده، با شرایط زندگی ما در هم جوشیده و چفت شده. راه حل حقیقی، راه حل بومی. باید بذر سالم خودمون رو بپاشیم، مراقبت کنیم تا سبز بشه، دنبال تقلید از این اون نباشیم، دنبال سخن گفتن با زبان بیگانه و لغت بیگانه و آریه گرفتن از تجربه های دست چندم بیگانه نباید باشیم، نه اینکه از فراورده های علمی دیگران بهره مند نباشیم. چرا؟ 100% معتقدم باید از همه تجربه های علمی بشری باید بهره مند شد، باید بهره برد، پنجره ها رو نمی‌بندیم. هر کسی که هر کار خوبی در دنیا کرده نگاه میکنیم، منتها اون را انتخاب میکنیم. من یه وقتی گفتم فرق تهاجم فرهنگی و تبادل فرهنگی چیه؟ تهاجم فرهنگی یک امر منفی، تبادل فرهنگی یک امر مثبت. اینا تفاوت این چیه؟ گفتم من تشبیه میکنم یه وقتش که یک انسانی برای اینکه یک کمبودی رو در بدن خودش برطرف بکنه میگرده غذای مناسب، داروی مناسب، اون چیزی که به دردش میخوره از هر جایی که گیرش آمد پیدا میکنه، با مید خود او رو داخل کالبد خودش میکنه، میخوره، میبلعه. یه وقت اینجوری از او استفاده هم میکنه. یک وقت هستش که نه، ما انتخاب نمی کنیم، ما رو دست پامون رو می گیرن، یا بیهوشمون می کنن، یا مستمون می کنن، یک چیزی رو که خودشون می خوان نه اون چیزی که ما لازم داریم در بدن ما تزریق میکنن. اینا با هم فرق نداره. من میگم ملت ایران نباید لخت خودش رو بیاندازه تا دشمن باش مدرنترین شیوه ها اونجوری که خودش میخواد از توفاله های دست دوم فرهنگ خودش رو تزریق کنه به جسم ملت ایران. بله خودش انتخاب کنه. اون روزی که یه عده غرب زده چشمهاشون رو بستن گفتن که ما باید همه چیز رو از غرب بگیریم، چی گرفتن از غرب؟ غربی های خصوصیت خوبی دارن و او خطرپذیری است. اروپایی ها یعنی ریسک پذیری، خطرپذیری. منشأ عمده موفقیت های اونها هم این بوده، اینو گرفتن آوردن ایران، ایرانی ها شدن ریسک پذیر. یه خصوصیت خوبی اونها داشتن و او عبارت بود از پشتکار، از کار نگریختن. اونها آوردن ایران. بزرگترین مکتشفین غربی و ماهرترین دانشمندان غربی اون کسانی هم که رفتن سالهای متمادی توی اتاقهای خود با زندگیهای سخت نشستن یه چیزی رو کشف کردن. زندگیهای اونها را آدم میخونه میبینه که چجوری زندگی کردن. این روحیه تلاش خستگی ناپذیره فقط برای علم رو آوردن. اینا بخشای خوب فرهنگ غربی بود. اینا رو که نیاوردن. چی رو آوردن؟ اختلاط زن و مرد را، آزادی عیاشی را، پشت میز نشینی را، ارزش کردن لذات شهوات را. رضاخان قلدر وقتی خواست از غرب برای کشور ما سوغات بیاره، اولین چیزی که آورد عبارت بود از لباس و رفع حجاب، اونم با زور سرنیزه، با همون قلدری قزاقی خودش. لباسا باید بلند نباشه، باید کوتاه باشه، کلاه باید اینجوری باشه. بعد همون رو هم عوض کردن، باید کلاه شاپو باشه حتما. اگر کسی جرأت میکرد غیر از کلاه پهلوی، کلاهایی که اون وقت بهش میگفتن کلاه پهلوی، سرش بگذاره بایستی کتک میخورد، ترد میشد، یا غیر از لباس کوتاه چیزی بپوشه. خب از غرب اینه گرفتن. زنها حق نداشتن حجابشون رو حفظ کنن، نه فقط چادر که برداشته شده بود، اگر روسری هم سرشون میکردن مقداری جلوه چانهشون هم میگرفتن کتک میخوردن. چرا؟ برای خاطر اینکه در غرب زنها سربره نمیان. اینا رو آوردن از غرب. اون چیزی که برای این ملت لازم بود که نیاوردن. علم که نیامد، تجربه که نیامد، جد و جهد و کوشش که نیامد، خطرپذیری که نیامد. یه خصوصیات خوبی هر ملتی داره بالاخره، اینا رو که نیاوردن. اون چرا که آوردنم بی‌دریغ قبول کردن. فکر را، اندیشه را آوردن بدون تحلیل قبول کردن، چون قربیش باید قبول کرد. فرم لباس، فرم قضا، فرم حرف زدن، فرم راه رفتن، چون قربیش بایستی پذیرفت، جای برو برگرد نداره. این حالت برای یک کشور بزرگترین سم مهلکه. این درست نیست. راه حل واقعی این است که یک ملت خودش باشد، با مغز خودش فکر کنه، با چشم خودش ببینه، با اراده خودش انتخاب بکنه. اون چیزی که انتخاب میکنه اون چیزی باشه که براش مفیده، تشخیص بده و انتخاب بکنه. به سبک خودمون متمدن بشیم، با دست خودمون کار کنیم، با بازی خودمون کار کنیم، فقط ترجمه کار منحصر ما نباشه. بعضیا حتی فکر را هم ترجمه شده قبول میکنن، حاضر نیستن در معیارها بگذارن این فلان روانشناس یا فلان جامعه شناس اینجوری گفته یا فلان اقتصاددان این فرمول را داده، این دیگه برو برگرد نداره. اگر کسی برخلاف او حرف زد میشه که کفر گفته. چهار سباه دیگه از حرف خودشون اونها برمیگردن یه حرف دیگری میارن، باز این آقا همون حرف دوم اونها رو باز بدون تحلیل قبول میکنه. این بدبختی است برای یک کشور. راه حل واقعی این است که یک ملت با دست خود کار کنه، برای خود کار کنه، با فکر خود، مغز خود بیاندیشه، با مغز خود اجتهاد کنه، با ابتکار خود پیش بره، ضمن اینکه از همه تجارب هم استفاده میکنه. این راه حل واقعی. راه حل کاذب چیست؟ راه حل کاذب این است که به یک تغییر ظاهری دل خوش کنه، از یک حرکت عمیق رو برگردانه. یه وقت ببینید یک آدمی نه معلوماتی داره، نه سوادی داره، نه اراده‌ای داره، نه تجربه‌ای نشان داده، نه کاری از او بر میاد، لباس و آرایش و شکل خودش رو شبیه فلان هنرپیشه غربی یا فلان دوان غربی کرده طبق الگوهای غربی. خب این راه حل کاذبه. شما حالا متمدن شدید با این کار؟ حالا شما تحول پیدا کردید با این کار؟ این راه حل نیست. این راه حل کاذب رو در صورت عمومی برای ملت در دوران رژیم گذشته شاه دست نشانده و خائن با عنوان دروازه تمدن بزرگ میخواست برای این مردم به ارمغان بیاره. البته سالها روی این زمینه کار شده بود، فلاکت اخلاقی در حد اعلا بود، ورشکستگی معنوی و روحی و علمی در این کشور بی‌نظیر بود. با نام تمدن، دروازه تمدن بزرگ و با نام مدرنیزم ایرانی میخواستن بقیه موجودی معنویت کشور را هم به حراج بزنن. این باب هموناست. شاه عیاش بی سواد مفلوک در مقابل بیگانه، مقهور سرپنجه آمریکا و صهیونیسم و ملتی که تحقیر شده است، مورد اهانت قرار گرفته. این مدرنیزم ایرانی مال هموناست. این که مدرن شدن نیست، این که به تمدن واقعی رسیدن نیست. مظهر اون راه کاذب این بود که در اینجا هر نقطه‌ای که میشد از او پول ساخت لانه‌ای بود برای عوامل و ایادی کمپانی‌های خارجی، البته با شرکای داخلیشون، که شرکای داخلی هم مربوط می‌شدن به همون دسته‌های دربار و رجال سیاسی وابسته خائن اون روز. این به درد نمی‌خوره، این برای یک ملت بدبختی و بیچارگی است. این فنا شدن همه چیزه. اگر این انقلاب اتفاق نیفتاده بود، اگر اون فریاد رعدگونه همه چیز رو توی این مملکت به جنب و جوش نیاورده بود و دلها رو از جا نکنده بود و این انقلاب نمیشد، خدا میدونه امروز کشور ما در چه وضعی بود. شما نگاه کنید به بعضی از کشورهای عقب افتاده، چه در آسیا چه در آفریقا، یقین بدانید وضع ما با این موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقلیمی و تاریخی از اونا بدتر بود. انقلاب به داد این کشور رسید. نجات داد این ملت را از اینکه پرت بشه در قعر دره‌ای که دیگه نتوانه از اون بالا بیاد. این راه حل کاذبه. جوان دنبال این راه حل نباید باشه. به جوانا عرض میکنم عزیزان من، فرزندان من، فکر کنید در بر روی اون شیوه و راهی که در او ذهن شما قوی بشه، اراده شما قوی بشه، ایمان شما قوی بشه، اخلاق شما پاک و آراسته بشه، اون وقت شما یک عنصری هستید که میتوانید مثل این ستونی که سقف در او قرار گرفته، سقف مدنیت این کشور و تمدن حقیقی این ملت بر روی او قرار بگیره. دنبال تقلید نباشید. من به شما عرض کنم امروز دستگاه‌های تبلیغاتی فوق مدرن غربی به خصوص آمریکایی و صهیونیستی دارن روی ذهن‌های شما، برای ذهن‌های شما، برای فعالیت‌های شما، برای احساسات شما، برای اراده شما دارن طرح عملیاتی تهیه می‌کنن. خیال نکنید غافل نشستن. خیال نکنید این 30 میلیون جوان رو در کشور ما اونا نمی‌بینن. اونا می‌بینن این 30 میلیون جوان رو. اونا هم دارن برنامه‌ریزی برای کار خودشون، به هدف خودشون می‌کنن. دارن برنامه‌ریزی می‌کنن برای اخلاق جوان ما، برای فکر جوان ما، برای عقیده جوان ما، برای ایمان جوان ما. خیلی از این حرف‌هایی که گاهی در فضای مطبوعاتی یا فرهنگی کشورمون زده میشه تفسیرش اینه، قابل تحلیل با این دید. دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. اونا میخواهند اون نسلی که الگوی جوانان پداکار برجسته دنیا شد، اون نسل تبدیل بشه به یه نسل بی‌خاصیت. شما امروز فلسطین رو نگاه میکنید به هیجان میایید. این دختر عزیز ما میگه که ای کاش مد نگاه ما میرسید به فلسطین. فلسطینیا میدونید از کی یاد گرفتن؟ این جوانای فلسطینی، خب فلسطین 50 ساله که اشغال شده، 20 سال پیش هم که فلسطین جوان داشت، 50 سال پیش هم که فلسطین جوان داشت. این جوان فلسطینی که اینجور آمده توی میدان، این از کی یاد گرفته؟ الگوی او کیه؟ الگوی او جوان مبارز مؤمن با اخلاص لبنانی است. من نمیگم ها، اینو خودشون میگن. عکس رهبر حزب الله لبنان رو در تظاهراتی که در غزه و نوار غزه و ساحل غربی رود اردن که منطقه فلسطینی هاست، فلسطینی نشینه، در تظاهراتی که اونجا راه میدازن از عکس رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله رو سر دست بلند میکنن راه میبرن. پرچم حزب الله لبنان رو روی گنبد مسجد الاقصا فلسطینی‌ها نصب کردن. البته صهیونیست‌ها نگذاشتن بمونه اونجا، اما اومدن نصب کردن. او شد الگوی جوان فلسطینی. تلویزیون المنار حزب الله لبنان که روزی به نظرم 20 ساعت شبان روزی 20 ساعت برنامه پخش می‌کنه، بیشترین بیننده رو در داخل سرزمین‌های اشغالی و فلسطین اشغالی داره. ذره ذرهشو مثل آب گوارا می‌نوشن. فقط نه اینکه می‌شنون، مثل تشنه می‌نوشن حرفای اونا رو. خب جوان لبنانی الگوش کیه؟ حزب الله لبنان از کجا جوشید؟ او رو کدوم سرزمین رویید؟ الگوی او شمایی. او همین شعارهای شما رو میده، همین کارهای شما رو میکنه، همون پیشانی بند شما رو به پیشونیش میبنده، رژه نظامیش رو مثل رژه نظامی بسیج میره. الگوی اون جوان سرداران و رزمندگان شهیدیست که شما در خود گیلان امثال اونا کم ندارید. اینا فداکاری‌ها رو از اونا یاد گرفتن. برای خدا حرف زدن، برای خدا کار کردن رو از اونا یاد گرفتن. شهید املاکی شما جانشین لشکر گیلان که توی میدان جنگ شیمیایی زدن، خودش هم اونجا خب در معرض شیمیایی بود، بسیجی بغل دستش ماسک نداشت، شهید املاکی ماسک خودشو برداشت بس به صورت بسیجی همراهش. قهرمان یعنی این. البته هر دو شهید شدن، هم املاکی شهید شد، همون بسیجی شهید شد، اما این قهرمانی موند. این اینا که از بین نمیره، زندن، هم پیش خدا زندن، هم در دل ما زندن، هم در فضای زندگی و ذهنیت ما زندن. پدر شهید، یکی از شهدا، از همین شهرهای گیلان شما جوانش رو از جبهه برگردوندن با گلوی بریده، گلوی بریده بچه‌ش رو بوسید. اما آه هم نکشید. اینا الگوز. این الگوها رو از من شما بگیرن، چهره اینا رو در چشم من شما قدرش رو بشکنن، بعد به جاش الگوهای دروغین و جعلی خودشون رو بیارن، ارزش های ما رو بگیرن، ارزش های خودشون رو جایگزین کنن. امروز رسانه های غربی با برنامه ریزی های میلیاردی دارن، میلیاردی، با برنامه ریزی میخوان در تبلیغات خود، تبلیغات رسانه‌ای خود، چه تلویزیونشون، چه رادیوشون، چه مصاحبه‌هایی که دائما می‌کنن، بعضی از عناصر متأسفانه در داخل فریب آنها رو می‌خورن، اسیر آنها میشن، نوکر آنها میشن، حرفایی که آنها دلشون می‌خواد اینا بر زبان جاری می‌کنن. تمام این تلاش‌ها برای این است که به جوان ایرانی، به شماها تفهیم کنن که آقا جان شما یک ظرف خالی هستید، شما مظروف ندارید، مظروف شما رو ما باید بدیم، ما این ظرف رو باید پر کنیم. شما امروز هم ندارید، دیروز هم ندارید، طبعا فردا هم نخواهید داشت، تاریخ شما رو هم منکر میشن، گذشته شما رو هم زیر پا میخوان لگد کنن. نه فقط تاریخ قدیمه چند صد ساله رو، تاریخ 20 ساله اخیر رو هم میخوان زیر پا لگد کنن، میخوان انکار کنن. اونا میخوان فرهنگ سازی کنن، اونا میخوان الگو سازی کنن، اونا میخوان جوان ایرانی و نسل نو ایرانی یک نسل تحقیر خود شده توسری خوری باشه تا بتوانند روی او سوارشن، به او دیکته کنن و او کار اونهای کاری که اونها میخوان انجام بده. برای اینکه کسی رو به زیر مهمیز بکشن، بهترین راه این است که بگن تو چیزی نیستی، تو کسی نیستی، تا تو گذشته ای نداری، تو هیچ نیستی اصلا. مفاخر یک ملت رو انکار میکنم برای اینکه او احساس کنه چیزی نیست. اون روزی که جوان گیلانی میره سر قبر میرزا کوچک، به یاد میاره که یک مرد تنها یک نی بزرگ گفت به دو قدرت بزرگ دنیا اون روز، روس‌ها و انگلیسی ها. نه با روسا ساخت نه با انگلیسی ها. در کنار او کسانی بودن که با دستگاه حکومت اون روز، بعدم با رضا خان که تازه داشت می آمد سر کار، می خواستن مبارزه کنن، اما پناه به روسا می بردن. رفتن در مسکو، رفتن در باکو، باکوی اون روز بند و بستاشونه کردن و برگشن ایران، شدن سرسپرده اونا. اما میرزا کوچک خان قبول نکرد، او حاضر نشد. او با انگلیس هم جنگید، با قزاقای روس هم جنگید، با لشکر رضاخانی و قبل از رضاخان اون کسانی که بودن با اونا هم مبارزه کرد، با احسان الله خان و دیگران هم کنار نیامد. وقتی جوان رشتی میره سر قبر میرزا کوچک خان، میبینه این مرد تنها، این مرد با ایمان، این مرد با صفا، اگر که در مظلومیت مرد در وسط جنگل‌های گیلان، اما شخصیت خودشو در تاریخ ایران تثبیت کرد، یک چراغ شد، مرد اما شد یک مشعل. ما در دوران مبارزه خودمون هر وقت نام میرزا کوچک خان رو به یاد آوردیم و شرح حال او رو خوندیم، نیرو گرفتیم. چقدر ارزش داره یک انسانی از همت خود، از اراده خود، از شخصیت خود، از هویت خود خرج کنه برای اینکه به یک نسل هویت ببخشه، شخصیت ببخشه، نیرو ببخشه، اراده ببخشه. میرزا کوچک خان این کار رو کرد. امثال او تعدادی بودند، در غربت مبارزه کردند، در غربت هم مردند، اما میبینید که امروز غریب نیستند. جریان تاریخ جریان عجیبی نگذاشت و نخواهد گذاشت شیخ فضل الله ها و میرزا کوچک خان ها و خیابانی ها و امثال اینها غریب بمانند، همچنانی که غریب مردند. نمیذاره، میخوان این مفاخر رو از دست جوان ایرانی بگیرن. راجع به نیازهای جوانها صحبت میشه زیاد، منم گفتم، قبل از منم گفتم، اما میدونید از نظر من مهمترین نیاز جوان چیه؟ نیاز جوان، نیاز عمده جوان، نیاز به هویت است. باید هویت خودشو بشناسه، باید بدونه کیست، باید هدف خودش رو بشناسه، بدونه برای چی میخواد کار کنه، برای چی میخواد تلاش کنه. این بزرگترین نیاز جوان هاست. دشمن میخواد هویت جوان ایرانی رو از او بگیره، اهداف رو پاک کنه، افقها رو تیره کنه، به او بگه تو یه موجود حقیر و محدودی هستی، بیا پیش من تا زیر بال بگیرمت. خب معلومه کشور ثروتمند ایران، منطقه بسیار مهم راهبردی این کشور، تأثیرات فراوانی که این ملت از همه سو میتوانه بذاره همه بیاد تو مشت دشمن از طریق تحقیر شخصیت جوانها. امروز این برنامه دشمن نسبت به شما جوانها، خیلی باید بیدار باشید. این حرفا رو به شما نمیزنم تا معناش این باشه که مسئولان کشور در قبال نسل جوان مسئولیتی ندارن. چرا؟ اونی که قبلا گفتم، اونا مسئولن، مسئولیتای اونا به جای خود، اما شما هم مسئولید، شما هم مسئولید. و اما حرف آخر، چون داره طولانی میشه، من درباره نسل جوانمون یک عقیده‌ای دارم. اون کسانی که اینجور وانمود میکنن که این نسل کنونی، نسلی که داره میاد روی کار، که اصطلاحاً بهش میگن نسل سوم انقلاب، اونایی که اینجور وانمود میکنن که این نسل پشت کرده به انقلابه و روگردان از ارزش‌های دینی، یا اگر حالا نیست یقیناً به طور اجتناب ناپذیری اینجوری خواهد شد، بنده 100% حرف اونا رو رد میکنم. نه اینکه من عوامل فساد برانگیز فرهنگی رو نمیبینم یا نمیشناسم یا از اونا خبر ندارم، نه خیر، بنده از ماهواره و اینترنت و رمان‌های فاسد و فیلم‌های فاسد و آهنگ‌های فاسد و حرف‌های فاسد و از اینا کاملا خبر دارم. عمرم رو تو جوان‌ها گذروندم، من از دورانی که خودم جوان بودم با جوانهای دانشگاهی که خارج از محیط ما بودن ارتباط برقرار کردم. تا امروز هم ارتباط من با جوانها قطع نشده. میدونم حال هوای جوانی چیست و میدونم امروز در فضای جوانی ما چه میگذره. از نوارا و نمیدونم چه و چه، از همه اینا خبر دارم. اینا رو دست کم هم نمیگیرم، اینا رو مهم من میدانم. اما معتقدم نسل کنونی امروز اینقدرم آسیب پذیر و شکننده نیست. بد فهمیدن. اونایی که خیال میکنن این نسل که در یک محیطی بار آمده که از محیط 30 سال و 35 سال قبل به مراتب پاکیزه تر و بهتره، اون کسانی که در اون محیط متولد شده بودن به برکت هدایت دینی توانستن اون کار عظیم رو انجام بدن و اون ایمانهای پولادین و استوار رو عرضه کنن، معتقدم این نسل از اون نسل در محیط بهتری پرورش یافته، آمادگی های به مراتب بهتری داره، آگاهی های به مراتب بالاتری داره. بنده وقتی که 20 سالم بود، 22 سالم بود، 24 سالم بود، هرگز آگاهی هایی که امروز شما جوان 20 ساله و 22 ساله و 24 ساله دارید نداشتم. امروز جوان ایرانی آگاه با معرفت سیاسی، اهل تحلیل، بصیر، از همه بالاتر با ایمان. چه چیزی موجب می شود که با این بمباردمان فرهنگی که چندی پیش سال گذشته در مجموعه ای از مطبوعات زنجیره‌ای علیه مذهب، علیه فکر مذهبی، علیه انقلاب، علیه امام، علیه همه چی نوشتن، وقتی که روزهای اعتکاف شد، مسجد دانشگاه تهران جزو شلوغ‌ترین مراکز اعتکاف شد. کی به جوانا گفت برین اعتکاف کنین، 3 روز روزه بگیرین، از مسجد 3 روز بیرون نیایید، وقتتون رو در اونجا به عبادت و ذکر و دعا و تضرع و توسل بگذرونید؟ کی بخشنامه کرده بود به جوانا؟ در رشت من خبر دارم مساجدی هست، مجامعی هست، جوانا اونجا قبله امیدشونه، میرن اونجا استفاده معنوی میبرن. امروز به مراتب بعد از اون روزها بهتره. جوانی که پرورش یافته دوران انقلابه، از معرفت دینی برخورداره، ایمانش هم ایمان عمیقی است، البته احتیاج داره به اینکه تغذیه معنوی و فکری دائمی بشه. بله، من تصدیق میکنم این چیزی رو که در این نامه‌ای که به بنده نوشته شده بود و مقداری خونده شد، ابزارهای فرهنگی، فعالیت‌های فرهنگی، کارهای فرهنگی بایستی در اختیار جوانها قرار بگیره. روحانیون خوشفکر، دانشگاهیان مؤمن بایستی در مقابل ایمان جوانها احساس مسئولیت کنند. مسئولین کشور، به خصوص مسئولین فرهنگی، به خصوص در آموزش و پرورش، باید کار سیاسی رو روی جوانها تجربه نکنند. این خیانته. هر مسئولی، هر مدیری که وظیفه فرهنگی داره این کار فرهنگی خودش رو در خدمت سیاست‌های خطی و جناحی قرار بده، خیانت کرده. کسانی که خیال میکنن نسل جوان فاسد شده، یه چهار تا پسر و دختر رو میبینن حالا با لباسی که اونا نمیپسندن، لزومن هم معلوم نیست که حالا اونچنان هم منفی باشه، به صرف دیدن یه چهار تا چیز حکم میکنن به اینکه جوان ها خراب شدن، جوان ها فاسد شدن. نه، هم اونا اشتباه میکنن. همون کسانی که خیال میکنن از جوان باید استفاده سیاسی کرد، به عنوان یک کالای سیاسی باید مصرفش کرد، اونا هم اشتباه میکنن. یک دسته سوم هم اشتباه میکنن و اونا کسانی هستن که دل بستن به این که دوران پایان نظام اسلامی را به چشمشون ببینن، با امید اینکه جوونا دیگه از نظام اسلامی دفاع نمی‌کنن. اونا هم سخت در اشتباه. دشمنان ما خیلی در مورد این کشور و این انقلاب اشتباه کردن. هر باری هم که اشتباه کردن سرشون به سنگ خورد به خاطر اشتباهشون. اشتباه اینجوره دیگه. نتیجه طبیعی اشتباه کردن ناکام شدنه، چون اشتباه میکنن نمیشناسن ملت ما را، انقلاب ما را، مسئولین ما را، جوانان ما را. تحلیل اشتباه میکنن، عمل اشتباه میکنن، سرشون میخوره به سنگ. این بار چندمه. از اول انقلاب همینطور هی وعده میدادن. اون اوایل انقلاب شما ها یادتون نیست، انقلاب که پیروز شد میگفتن دو ماه بیشتر طول نمیکشه. انقلاب این عظمت، یک ملت اون جور قوغا راه انداخته در همه دنیا، میگفتن دو ماه بیشتر طول نمیکشه. بعد دو ماه گذشت، این ساده لوهایی که ضد انقلابای ساده لوهایی که در داخل بودن پرسیدن چی شد، گفتن 6 ماه دیگه حتما دیگه تمام شده. هم دو شش ماه تمدیدش کردن. این انقلاب، این نظام، این ملت، این نسل مشمول لطف و تفضل پروردگار من و شما هستیم، من و شما و مسئولین کشور که باید قدر لطف الهی رو بدانیم، اون رو شکر بگوییم، شکر نعمت خدا رو ادا کنیم. من از دیدار با شما و صحبت با شما نخسته میشم نه سیر، اما وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله.